میکنم. میگه برای این که مخاطب نمیفهمه محتاج قرینه ایم، نه برای استعمال لفظ. هر لفظی در معنای حقیقی خودش بی قرینه استعمال میشد. پس استعمال در وجوب که معنای حقیقیه در صیغه امر محتاج به قرینه نیست، برای فهموندن مخاطب محتاج به قرینه میشویم. اما بیاد در اون صورتی که لفظ در معنای دیگری حقیقت شده باشد و معنای اولی به کلی متروک شده باشد، اینجا این لفظ را که در این معنای دوم حقیقت شده و در معنای اول متروک شده، اونجا کسی میتوند بی قرینه استعمال کند و صحیح باشد یا نمیتونه؟ نمیتونه، چون او به کلی از بین رفت. اگر در اون استعمال کنی اون قرینه میخواد. چرا؟ چون منقلب شده. منقلب شده یعنی چه؟ یعنی معنای حقیقی این دویومیست، او شده معنای مجازی. پس فرق بین صیغه امر که هنوز معنای حقیقی زنده است که وجوب است، ولو معنای مجازی که ندبه تبادر می کند او هنوز زنده است، از حیث استعمال بلا قرینه هیچ مانعی نداره، استعمال صحیح است. قرینه برای چه میاریم؟ برای این که مخاطب اشتباه نکند که باز مراد معنای مجازیه. مراد میگه معنای حقیقیشه که وجوبه، اما اونجایی که معنای دوم حقیقت شده و معنای اول متروک است، اونجا محال است کسی بتوند در معنای اول بلا قرینه استعمال کند، چون منقلب شده، اون شده مجاز. پس بین این دو قسم فرق زمین تا آسمان شد. تکرار میکنم بعد عبارت میخوانیم که در مجاز مشهور که بحث ما در صیغه امر هست، در مجاز مشهور معنای اولی زنده است، استعمال بلا قرینه صحیح است. پس قرینه چرا میاریم؟ برای فهم مخاطب. اما در اونی که در معنای مجازی حقیقت شده، معنای حقیقی اول مرد، مجاز شد، اونجا بدون قرینه استعمال ممکن نیست. پس این حین اذن معلوم شد که مراد از حین اذن یعنی هنوز معنای اولی زنده است و معنای ثانی حقیقت نشده است. و اما ثانیا فلان اللفظ یستعمل فی المعنى الحقیقی، در مثال صیغه امر معنای حقیقی کیه؟ وجوب. احسن، میپرسم برای اینکه خوب انشاءالله بفهمیم. فلان اللفظ یستعمل فی المعنى الحقیقی حین اذن، قدیم حین اذن یعنی هنوز معنای مجازی حقیقت نشده که صیغه امر است. في المعنى الحقيقي حينئذن ايضا يستعمل شهرت پیدا کرده، انسان احتمال میده که مراد ندب باشه، مخاطب در اشتباه میفته. برای جلوگیری این احتمال قرینه میاریم. برای که قرینه میاریم؟ برای معنای اول. این قرینه که میاریم برای این است که استعمال بلا قرینه صحیح نیست، یا جلو احتمال میگیریم؟ جلو احتمال میگیریم، چون شهرت این طرفه، جلو احتمال میگیریم. میگیم آقا اینجا همون معنای حقیقی خودش مراد است که وجوب است. غایت الامر حصول الاحتمال فینوب ذالک. ذالک از ما ذالش نقطه هم نداره، نقطه بگذار بعد زیرش یاد داشت کن، یعنی حصول الاحتمال. فینوب ذالک، پس نائب می شود این حصول الاحتمال مناب الاشتراک. پس کأنه لفظ دو معنا داره، یکی معنای حقیقی و یکی این معنای مجازی که هنوز حقیقت نشده است. چرا؟ چون این طرف شهرت است، لفظ را شهرت می کشه به طرف ندب. وضع لفظ را به کجا میکشه؟ به طرف وجود. پس که انهو این لفظ دو معنا داره، مثل عین میشد. عین 70 معنا داره، اینجا هم صیغه مثل مشترک است که دو طرف لفظ را میکشد، این طرف به کمک شهرت میکشد به طرف ند، اون طرف به کمک وضع که لفظ وضع شده برای وجوب، اون میکشد طرف وجوب، مخاطب متحیر میمانه که معصوم وقتی این صیغه را فرموده آیا مجاز مشهور اراده کرده که ند بس، یا معنای حقیقی اراده کرده که وجوبه. برای اینکه این احتمال را جلوش بگیریم، قرینه برای معنای حقیقی میاریم، میگیم آقا اینجا مجاز مشهور مراد نیست، خود وجوب مراد است. این از معنای این عبارت. غایت الامر حصول الاحتمال، فینوب ذلک، ذلک یعنی حصول احتمال، فینوب اون حصول احتمال مناب الاشتراک، ولا یسقط عن کونه حقیقتا. این معنای حقیقی صیغه که وجوبه از وجوب و حقیقت بودن ساقط نشده است. گر کسی از ناکسی بالا نشیند عیب نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. ولو این ند جسارت میکند و تبادر میکند، اون معنای حقیقی که وجوبه از وجوب خود نیفتاده، از حقیقت خود نیفتاده. میگیم پس قرینه چرا میاری؟ میگه جلو احتوال رو میخواییم بگیریم. نه، ولا یسقط اون معنای حقیقی عن کونه حقیقتن، ضمیر یسقط رو بزن به اون معنای حقیقی، و ساقط نمیشد اون معنای حقیقی از بودن اون معنا حقیقت. ولا یلزم الاشتراک المرجوح ایضا، اگر تو برگردی بگی پس این لفظ مشترک بین دو معنا شد، میگه ابدا مشترک نیست. مشترک لفظی را از ما خیلی شنیدیم، مشترک لفظی چند وزن میخواد؟ به اندازه معانی وزن میخواد. در ما نحن فیه ما وضع لفظ صیغه امر برای هر دو وضع شده یا برای وجوب تنها؟ پس اشتراک نیست، اشتراک لازم نیومد تا تو اشکال کنی که صیغه مشترک شد. نه، مشترک نشده، اما یک معنا بیشتر ندارد که وجوب است. ولا یلزم الاشتراک المرجوح، و لازم نمید اشتراکی که اشتراک مرجوح هست، که انشاءالله به زودی میرسیم در باب تعارض احوال، که میگد اذا دار الامر، معالم چند دفعه خوندی بیرا، اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک، میگد اشتراک مرجوح هست، باید دیگه مجاز است. حالا در صیغه امر، دار الامر بین این که در ند مجاز باشد یا اینم یک معنای موضوع له باشد که بشد مشترک، در تعارض احوال میگد اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک، المجاز و ارجح و الاشتراک و مرجوحان. پس اینجا اشتراک نیست، مجاز است در ندب. ولا یلزم الاشتراک تو ها ایزن الا ترا، خوب دقت کن، الا ترا ان صاحب المعالم رضوان الله علیه مع انه جعل الامر في اخبار الائمه عليهم الصلاه والسلام مجازا راجحا. صاحب مالک میگه صیغه امر در اخبار ائمه ما مجاز راجح است. راجح در چه؟ در استعمال. یعنی صیغه امر بیشتر استعمال در ند شده است. بخوندی در معالم اگر خونده باشی، با اینکه در صیغه امر در ند مجاز میداند و مجاز هم میگد راجحه، یعنی کثیر الاستعماله، از معنای حقیقی بیشتر استعمال شده، با این حال نمیگوید که در ند حقیقت است، میگه هنوز به مجازیت خود باقی است. الا ترا ان صاحب المعالم رضوان الله علیه مع ان اون صاحب معالم جعل قرار داده امر، یعنی صیغه امر را در اخبار ائمه علیهم السلام مجاز راجح، مجاز راجح به ندب، گفته در ند مجاز است، منتش راجحه یعنی کثیر الاستعمال است، مساویا للحقیقه. گفته وقتی صیغه را میشنوی همونجا نوشته، میگه احتمال مساوی است، ممکنه معنای حقیقی مراد باشد که وجوبه، ممکنه معنای مجازی مراد باشد که ندب است. با اینکه میگه احتمال مساویه، نمیگوید که در ندب حقیقت است، میگوید هنوز به مجازیت خود باقی است. مسابین للحقیقه من جهت تبادر و عدمه، یعنی تبادر که میکند هر دو تبادر میکند، هم معنای حقیقی که وجوبه به کمک وضعن، هم معنای مجازی که ندبه به کمک که به کمک شهرت، میگوید هر دو تبادر میکند. اگر ندب تبادر نکرد وجوبم نمی کند، اگر وجوب تبادر نکرد ندبم نمی کند. پس این دوتا، یکیش معنای حقیقی که وجوبه و یکی معنای مجازی که ندبه، اینا مثل هم هستن. اگر هر دو، اگر ای تبادر کرد او تبادر می کند و بالعکس، اگر ای تبادر نکرد اونم نمی کند، مساویه در تبادر هستن. مساویه دل حقیقه من جهت تبادر و عدمه. لم یقل به سیرورته مجازن فی الوجوب، نگفته که در وجوب مجاز است و استعمال جایز نیست، گفته استعمال در وجوب جایزه، لیکن احتمال ندب درش می رود. لذا همونجا گفت که به مجرد این که صیغه امر دیدی نبو وجوب است، توقف کن. پس صاحب معالم با این که در ندب کثرت استعمال را قبول دارد و شهرت را هم قبول دارد در اخبار، با این حال نمی گوید که وجوب احتمالش نیست، میگوید وجوبم احتمالش هست، ندبه که مجازه احتمالش هست، منکر معنای حقیقی اول که وجوبه نشده است. لم یقل به سیرورت اون امر، امر یعنی صیغه امر، لم یقل به سیرورت اون امر مجاز فی الوجوب فی عرفهم را بدن به ائمه سلام الله علیهم اجمعین، یعنی در عرف ائمه ولو کثرت استعمال در معنای مجازیه که ندب باشد، نمیگد به سرحد حقیقت رسیده و معنای حقیقی به کلی از بین رفته، میگن نه او هنوز زنده است، معنای حقیقی زنده است. فی عرفهم فان الذی یصح ان یحمد کلامه علیه دعوا شیوع استعمال الامر فی کلامهم فی الندب. این دو کلمه رو خوب یاد بگیر. صاحب معالم که میگوید اگر روایتی در کلام ائمه سلام الله علیهم اجمعین دیدی که صیغه امر دارد توقف کن، یعنی در ندب با قرینه استعمال شده توقف کن یا بی قرینه؟ بی قرینه. ولی اگر قرینه ندب داشته باشد که جای توقف نیست. خب میدانیم قرینه دارد و این ندب است. پس مراد صاحب معالم این است که صیغه امر در کلام ائمه سلام الله علیهم اجمعین در ندب استعمال شده که مجازه و قرینه همراهش نیست، لذا میگه توقف کن. ممکنه وجوب باشد، ممکنه ندب باشد، چاره نیست. اینه میگم ولو بعضی مرا نهی میکنن از حرفا. مرحوم صاحب مفاتیح در دعای صبح و عصر اونجا نوشته که واجب است بر هر مسلمانی که صبح و عصر این دعا را 10 مرتبه بخواند. ما به آقای صاحب مفاتیح تسارت میکنیم، میگیم آقا جون آخر شما معالم اولا بخون، روایت که میگه مسلمان این دعا را بخونه واجبه، مراد ندب است نه وجوب، چرا وجوب نوشتی؟ مردم بیچاره عوام وقتی این دعا را میبیند میگن من فاسق، پدر من فاسق، پسر من فاسق، چون هیچ کدومی دعا را نمیخونی، چرا اینجور مینویسی؟ پس در کلام ائمه صیغه امر دلالت میکند بر ندب و بر وجوب، اما ای که میگه در ندب دلالت میکند قرینه همراهش نیست، قرینه اگر باشد که دو احتماله نمی شود. دبرت منا فَإِنَّ الَّذِي يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَيْهِ، بدت اون که بدرستی که اون چیزی که صحیح است که حامل شود کلام صاحب معالم بر اون چیز، دعوا شیوع استعمال امر یعنی صیغه امر فی کلامهم فی الندب خالیا عن القرینه، یعنی قرینه نباشه همراهش، اونجا زو احتمال میشد که آیا معنای مجازی که ند به مراده یا معنای حقیقی، خالیا عن القرینه. میگیم پس اگر خالی از قرینه، پس مردم چطور بفهمن که این امر برای ندوه است، خب مثل آقای شیخ عباس مرحوم اشتباه میکند، میگد وجوبه است، میگد او قرینه را ندیده مرحوم صاحب مفاتی، بلا قرینه از خارج ما داریم، انشاءالله جای دیگر میخوانی که امرهای ندوی همه همراهش قرینه است، تمام اینها قرینه دارن. حالا قرینه چیه که شوخی داریم که قرینه را نپرس. و انفهام و ارادت ندب من روایت اخرى، ای که می فهمیم این صیغه امر ندب است، روایت دیگه آمده میگه این برای وجوب نیست، و در اونجا هم دعای صبح و عصر روایت دیگه دارد که میگه این وجوب، وجوب اصطلاح فقهی نیست، وجوب لغوی است، که اگر هادی اشعر خونده ای وجبت جنوبها، یعنی ثبت جنوبها، روایت میگه بر مسلمان ثابت شده این وظیفه، نه اینکه واجبه، خب بر مسلمان ثابت شده نماز شب، نماز شب واجبه یا واجب نیست؟
نیست.
بر مسلمان ثابت شده است که نیمه شبان روزه بگیره، حالا نیمه شبان واجبه روزه بگیرم، وجوب لغوی است، یعنی ثبت علا کل فرد مسلم انچه وظیفه ای، میخواد بخونه میخواد نخونه. و انفهام و ارادت ندب من روایت اخرى او اجماع، یا یک اجماعی آمده میگه اینجا مراد از صیغه امر وجوب نیست، ندب است، او غیر ذلک، یا قرائن دیگه ممکنه پیدا شود که دلالت کند که این کار واجب نیست. فَإِنَّا كَسْرَةَ الْاِسْتِعْمَالِ مَعَ الْقَرِينَ لَا يَسْتَلْزِمُ مَا ذَكَرَهُ، زیر ما ذکره و بنیست احتمال، زو احتمال این بودن، بدت این که کسرت استعمال صیغه امر در ندب با قرینه که قرینه مجازیت هم راش باشد، بازم احتمال وجوب میده یا نمیده؟ نمیده دیگر. پس ای که میگه زو احتمال نست و توقف بکن، یعنی معنای ندب که مجازه قرینه نداره، بله قرینه مخفیت دارد که شهرت است، اونم که هر کس منتقل به اون نمیشد. فان کثرت استعمال مع القرینه لا یستلزم ما ذکره، که توقف کن، حمله بر وجوب نکن یا بر ند نکن، کما لا یخفا، این واضح است. و هو لا ینکر ان الامر فی کلامهم علیهم السلام ایضا مستعمل فی الوجوب بلا قرینه، خود صاحب مال منکر نیست که در کلام ائمه سلام الله علیهم اجمعین در معنای حقیقی که وجوب استعمال شده بلا قرینه، اگر اون مجاز می بود قرینه میخواست یا نمیخواست؟ معنای وجوبی که میخواست، ولی که اقرار دارد که صیغه استعمال شده در وجوب که معنای اول است بلا قرینه، پس معلومه اون هنوز به حقیقت بودن خود زنده است، قرینه نمیخواست. اما در صورتی که در معنای دوم حقیقت شود و معنای اول متروک شود، اونجا در معنای اول قرینه میخوایم یا نمیخوایم؟ یقینا میخوایم. و هو لا ينكر ان هو انسان مالم، و هو ان صاحب مالم لا ينكر ان الامر در کلام ائمه علیهم السلام ايضا مستعمل في الوجوب بلا قرینه. و ان علم الوجوب من الخارج، میگن شما گفتی که مردد میشیم توقف کن، میگن نه، ممکنه از خارج وجوب را بفهمیم، لذا پریروزا گفتم که معنای حقیقی گاهی قرینه میخواد، وقتی که ما اجازه میدیم که در معنای حقیقیش بلا قرینه استعمال شود، احتمال باقی است که آیا مراد معنای حقیقیش یا مجازی، هر دو بلا قرینه، پس از کجا بدانیم اینجا مراد وجوبه؟ میگن از قرینه خارجی دست میاریم که اینجا وجوبه است. و این علم الوجوب من الخارج ولا يتفاوت الامر حين اذن بين امر مطلب، ولا تفاوت مطلب حين اذن بين تبادر المجاز الراجح او حصول التوقف، حالا که فهمیدی که معنای حقیقی هنوز زنده است که وجوب است، دیگه فرق نمی کند که به سببی از اسباب ندب تبادر کند، یعنی قرینه ای پیدا شود، یا اینکه نه توقف کنیم، همچه قرینه ای که بگد مراد کدوم یکی از این دو معنایه ند بس یا وجود نباشه توقف میکنیم، رضا صاحب مالم هم گفت توقف کن، مگر قرینه پیدا کنی که مراد نطف است یا قرینه پیدا کنی که مراد وجوب است. ولا یتفاوت امر المطلب، حین اذن در این وقتی که هر دو تبادر می کند، لیکن معنای حقیقی که وجوبه بلا قرینه استعمال صحیحه، برای فهمیدنش قرینه می خواهیم که مراد وجوب است. لا تفاوت الامر حین اذن بین تبادل المجاز راجه، با زیر راجه اونجا هم گفتیم راجه در استعمال، یعنی بیشتر در معنای مجازی استعمال می شد، او حصول توقف. تمام شد. و ظاهر ان من یقول به تبادل المجاز راجه ایزن لا یقول، ایزن به این طرف بزن. با سامالک چه قائل شد؟ سامالک قائل به توقف شد. گفت وقتی صیغه امر را در کلام معصوم علیه السلام میبینی توقف کن، مگر قرینه پیدا شد برای یک طرف. قرینه برای وجوب پیدا شد بگو وجوب است، ند پیدا شد بگو ند. اما بعضی ها میگن نه توقف نمی کنیم، فورا حمل بر معنای مجازی می کنیم. چرا؟ چون این راجح هست، کثرت استعمال داره. میگن اونم نمیخواد بگوید که در معنای حقیقی خودش که وجوبه قرینه میخواد، نه میگن چون منو زنده یه بی قرینه جایزه. پس صاحب مال من میگد که در معنای حقیقی بی قرینه یه، منتاش توقفی، هر دو مساوی است. اونی هم که میگد ما توقفی نمیشیم، حمل میکنیم بر معنای مجازی چون غلبه در استعمال دارد، اینم میگد معنای اولی قرینه نمیخواد. پس هر دو در قرینه نخواستن معنای حقیقی با هم مساویان، موافقن، پس معنای حقیقی زنده است، با هم نخورده. اما بنابراین که در معنای دویم حقیقت شود، معنای اولی مرده، حالا که مرده قرینه میخواد. و ظاهر ان من یقول به تبادر مجاز راجع ایزن لا یقول به عدم جواز استعمال فی اللفظ بلا قرینه، میگه جایزه قرینه نمیخواد چون زنده یه هنوز، به عدم جواز استعمال فی اللفظ بلا قرینه. غایت الامر توقف الفهم علی القرینه که اول بحث گفتیم. میگه پس یه قرینه چرا میاری اگر بلا قرینه جایزه در معنای وجوب و او زنده یه، پس چرا قرینه میاری؟ میگه برای بیچاره مخاطب رحم کردیم که او نمیفهمه که مراد اینه یا اینه، قرینه اگر وجوب مراده میاریم که او بفهمد. پس این قرینه ایست نه برای صحت استعمال بلا قرینه، استعمال بلا قرینه صحیحه چون وجوب زنده یه، برای فهم مخاطب ایره میاریم. غایت الامر توقف فهم مخاطب علی القرینه و مصدق ذلک التوقف لا یستلزم المجازیه، مجرد این که مخاطب نمیفهمد و محتاج به قرینه یه، این دلیل نمیشد که در معنای وجوب که معنای حقیقی مجاز شده. قرائن خیلی، 7 قرینه داریم ما که قرینه میاریم در اینجا که معنای وجوب را قرینه میاریم. این نه معناش اینه که این قرینه است مثل یرمی که صیغه را مجاز کرده، نه، صیغه به حقیقت خود باقی است. این قرینه برای فهم مخاطب است که او بفهمد بیچاره، استعمال قرینه نمیخواد. بله، غایت الامر توقف فهم مخاطب علی القرینه و مطلق ذلک التوقف که توقف به قرینه داره لا یستلزم المجازیه. تمام شد. ولذالک اختلفوا فی مبحث تعارض الاحوال، که انشاءالله به زودی میرسیم. ولذالک اختلفوا فی مبحث تعارض احوال فی حکم اللفظ اذا دار الامر بین الحقیقه والمجاز الراجع. اگر ما بگیم مجرد این که معنای حقیقی قرینه میخواد در بحث تعارض احوال، اونجا میگن ما متحیر میشویم که مراد معنای حقیقی است که قلیل الاستعمال است یا مراد معنای مجازی است که کثیر الاستعمال است. در اونجا اختلاف داره. بعضی ها میگوین که حمل میکنیم بر معنای مجازی به سبب کثرت استعمال، بعضی میگن نه، حمل میکنیم بر معنای حقیقی به سبب وضع، که پریروزا گفتیم که وضع مثل آهن رباه معنا را به طرف لفظ میکشد. اگر معنای حقیقی محتاج به قرینه باشد، دیگر توقف معنا ندارد که متحیر شویم که آیا مراد معنای مجازی یا حقیقی. و یقینا میدونیم مراد معنای حقیقی است. ای که توقف میکنند و اختلاف میکنند چون نه معنای حقیقی قرینه دارد و نه معنای مجازی. اگرچه معنای مجازی قرینه خفیه ای دارد که شهرت، لیکن شهرت کل عدم است، هرکس نمیبیند شهرت را. ولذالک اختلفوا در مبحث تعارض احوال در حکم لفظ اذا دار بین الحقیقت امر مطلب، امر مطلب اذا دار مطلب بین الحقیقت والمجاز الراجع فقیل به تقدیم الحقیقه. بعضی گفتن ما حمل میکنیم لفظ را بر معنای حقیقی، سبب حمل چیه؟ فقیل به تقدیم الحقیقه من جهت رجحان جانب الوضع، چون وضع مثل آهن ربایه، همین که لفظ گفته شد فورا معنای حقیقی را میکشه به طرف خود، نوبت به معنای مجازی نمیرسه. بله، من جهت رجحان جانب الوضع وقیل به تقدیم المجاز الراجع. قیلی آمده گفتن نه خیر، حمل میکنیم لفظ را بر معنای مجازی که ندب است. میگیم وادار که کرد که تو را حمل کردی بر مجاز؟ میگد به سبب این که غلبه فوراً میگردی را و غالب کارهای ما شما روی غلبه رفته است، هر طرف که غلبه هست همون طرف میریم. پس این طرف غلبه میکشد لفظ را طرف خود، میگد مراد ندب است. اون طرف وضع میکشد به طرف خود، میگد مراد وجوبه. این دوتا که دو فتوا شده، یکی میگد طرف وضع قویه، یکی میگد طرف شهرت قویه، قرینه در یک طرف هست و این حرفا رو میزنن یا قرینه در بین نیست؟ نیست. ولی اگر قرینه باشد که دعوا نمیشد که. اگر قرینه بر وجوبه خب وجوب میکشد، قرینه بر ند به ند. پس این در جایی که قرینه این نیست، پس استعمال لفظ در معنای حقیقی بلا قرینه یه، در معنای مجازی هم در ظاهر بلا قرینه یه، ولی در واقع شهرت هست لیکن اون هر کس نمیفهمه. بله، وقیل به تقدیم المجاز الراجع، راجع رای مکرر میگه من کسی رو استعمال لترجیح جانب الغلبه فإن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، چون ظن همیشه طرف اغلب میرود، اغلب هم معنای مجازیه، لذا انسان میگه اینجا معنای مجازی است. اونهایی که نکته سنجن میگن ناخیر آقا این چه کاریه، وضع قوی است، به مجردی که لفظ گفته شد به سبب وضع معنای حقیقی را جلو میارد. الان انظار مختلف است، بعضی او را میگن قوی است بعضی ای را. فإن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، و مثل ما ذکرنا، این از خارج عرض کنم، خیلی لطیف میگوید جناب مرزا خدا رحمتش کنند، میگوید خب این لفظ عین 70 معنا داره، اما در یکی دو تا سه تا شهرت پیدا کرده، پیش بعضی ها شاید از دو تا بیشتر نباشه. عین به معنی چشم، عین به معنی چشمه، به مجردی که متکلم میگد اشتریت عینن، تبادر میکنه چشمه، یعنی من رفتم فلانجا چشمه خریدم، یا میگد که فقست عینهو، میگد عینش به هم خورد، فلان تبادر میکنه چشم. حالا این که اینها تبادر میکنن، این سبب میشد که در اون بقیه معانی از حقیقت بودن ساقط شود، اونا به حال خود باقیه. پس این شهرت در چشمه یا شهرت در چشم، این سبب نمیشد که اونها به کلی از حقیقت بودن افتاده باشند. اگر کسی بخواد در اونها بدون قرینه استعمال کنه جایز است، هیچ مانعی نداره. اینجا هم معنای مجازی که شهرت داره و لفظ را ترجیح میدیم طرف معنای مجازی، اون حقیقت از کار نیفتاده، اون به حال خود باقی است، اگر میل من کشید در اون استعمال میکنیم بدون قرینه. و مثل ما ذکرنا، مثل این ما ذکرنا که درش بحث میکنیم، مثل المشترک، مثل مشترک است، بگو عین اذا اشتهر فی احد معانیه، اگر شهرتی پیدا کند در یکی از معانی، مثل عین فی الباصره، پیش من و شما همینجوره، عین یعنی چشم، او هی مع الینبو، یا این که شهرت پیدا کند در چشم و ینبو یعنی چشمه، او هیم از ذهب، یا نه یک شهرت دیگه هم پیدا کرده در طلا. فانه لا ریب انه عند اطلاقها ینصرف الذهن الى احد هذه المذکورات. همین ستا این که میشنویم، ما چون سه معنا بیشتر شهرت نداره پیش ما، این که میشنویم یا طلا چشم میاد به نظر میاد، یا چشمه یا چشم. حالا این دلیل میشد که در باقی حقیقت نیست، در باقی به حقیقت خود باقی است. بله، فانه لا ریب انه شانچنین است عند اطلاق لفظ عین ینصرف ذهن مخاطب الى احد المذکورات لا الى غیرها من المعانی، چون اونا رو بلد نیست، اونا رو یاد ندارد تا اونم در ذهن بیاد، لا الى غیرها من المعانی و مع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذه الانصراف. با اینکه اونها نظر نمیان و یکی از این سه معنا نظر میاد، آدم محقق وقتی میشنود که اشتریت عیناً جرأت میکند قسم بالفضل بخورد که اونها مراد نیست؟ نمیتونه، یا شاید اینجا استعمال کرده در یکی از اون معانی دیگر. ولی اینا شهرت از شهرت این ستا رو جلو میارد، انصراف یعنی جلو میاد، اما این جرأت نمیتوند بگد اونها مراد نیست، ممکنه یکی از اونها مراد باشد. مثلا ما نحنفی هم همینجور خوندیم، خلاصه اینه که وقتی که تبادر با شهرت باشه، ولو شهرت هم طرف درست نفهمد که شهرتی هست که شهرت قرینه یه، بازم این حقیقتش نمی کنه. بالاخره حقیقت وقتی است که هیچ چیزی کمک نکند غیر از خود درست، و اینجا تبادر به سبب شهرت و این حقیقت نمی شود. و بالجمله تبادر مع ملاحظه شهرت لا یثبت کون اون لفظ حقیقتا، ولا یخرج الحقیقت الاولا ان کونها حقیقتا، یا لا تخرج، خارج نمی کند این تبادر حقیقت اولی را از بودنش حقیقت. فتأمل وفهم وستقیم، تلقین خوندی؟ افهم اسمع یا فلان ابن فلان. حالا مرزا ما را مرده حساب کرده تلقین میده، میگه فتأمل خوب تأمل کن، وفهم خوب بفهم، وستقیم که سلیقه هم نباش، سلیقه صحیح داشته باش، و به تأمل فی ما حققنا تعلم یا تعلم معنا کون تبادل الغیر علامت المجاز. این بحث را اگر فهمیدی، این که در سابق هم خونده شد که علامت غیر تبادل غیر علامت مجازه، اون خوب میفهمی. حالا تبادل غیر علامت مجازه یعنی چه؟ یعنی ما خیال میکنیم که معنای اسد بلا قرینه ها، خیال میکنیم معنای اسد رجل شجاعه، چون شب و روز اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنن. آمدیم در این مجلس میگیم جاءنی اسدون، مردم این رجل شجاع رو از این لفظ نمیفهمن، او حیوان بیابانی رو میفهمن. پس وقتی که از اسد اینی که مقصود منه که رجل شجاعه تبادر پیش مردم نکرد، پیش اونا اون حیوان بیابانی تبادر کرد که غیر این معنایه، پس این معنایی که من اراده کردم. و به تأمل فی ما حققنا تعلم یا تعلم معنا کون تبادل الغیر علامت المجاز. این بحث را اگر فهمیدی، این که در سابق هم خونده شد که علامت غیر تبادل غیر علامت مجازه، اون خوب بفهمی. حالا تبادل غیر علامت مجازه یعنی چه؟ یعنی ما خیال میکنیم که معنای اسد بلا قرینه ها، خیال میکنیم معنای اسد رجل شجاعه، چون شب روز اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنن. آمدیم در این مجلس میگیم جاءنی اسدون، مردم این رجل شجاع رو از این لفظ نمیفهمن، اون حیوان بیابانی رو میفهمن. پس وقتی که از اسد اینی که مقصود منه که رجل شجاعه تبادر پیش مردم نکرد، پیش اونا اون حیوان بیابانی تبادر کرد که غیر این معنایه، پس این معنایی که من اراده کردم این مجاز است. تبادر غیر مقصود علامت مجاز است و در دیگری حقیقت است. از تالس برای فردا این شد. اگه گرفتار این از تالس صحت و سلبه یعرف و بها المجازو کما تعرف الحقیقت به عدمها و المعتبر از خارج از کنم. این مطلبی که الان میخوانین مال متوله، باز مبادا دوباره باز خراب بشید که تو جسارت به مرزا میکنی. خب من چه کنم؟ خب مرزا از اونجا اینجا نوشته بوده، من نگم این مال متوله. یا جسارت به سام مالم میکنی که سام گفتم این مطلب را سام مالم از اینجا برداشته. خب من دارم شما را یاد میدم که مطلب چیجوره. حاصل ما اگر بخواهیم یک لفظی را بفهمیم که در این مستعمل و فی حقیقت یا مجازه، یک کسی آمده در مدرسه میگد هادا اسدون، اون آقا اونجا نشسته میگد هادا اسدون، من میخوام بفهمم که در این لغت این آقا که به او اشاره میکنه میگه هادا اسدون، اسد در این آقا حقیقت در این لغت، یا نه اسد در این آقا مجازه. می آیم و این هادا اسدون را سالبه درست می کنم، میگم هادا لیس به اسدین. اگر اهل لغت گفتن صحیح است این سالب، اون موجبه گفته، گفته هادا اسدون، من سالبهش میکنم، میگم هادا لیس به اسدین. اگر اهل لغت گفتن که این سالبه تو صحیح است، پس معلوم است او که میگد هادا اسدون علیه حسین و دال در اون مجازه، چون سلب مرا گفتن صحیح است. و اگر وقتی که من گفت خانم همی باید یادت باشد، پس اگر سلب اسد از کسی صحیح نشود، اگر سلب اسد از کسی صحیح شد، معلوم لفظ اسد در این شخص مجاز است. اون وقت لغات مختلفه. شما که سلب می کنی و او ایجاب گفته است، و هر دوی شما یک اهل یک لغت باشیم. مثالی که از کنم و گفتم خیلی در جاشم زیاد می شنویم، دود فارسی زبان ها به اون میگن که از آتش متصاعده، دود سیگار. آقای پاکستانی به اونی میگد که از پستان حیوان میاد. آقای عرب به اونی میگد که توی سیب گاهی پیدا میشد و میجنبد کرم. خب حالا لفظ دود در اصطلاح فارسی زبانها معناش همین است که متصاعد من النار، در اصطلاح پاکستانی ها اونی که از پستان حیوان میاد، اصطلاح عرب ها کرم توی هر دو باشه. حالا یک کسی آمد و به ای اشاره کرد، گفت هازا دودون، و این فرض کنیم فارسی زبان است، میگه این دود است، من میگم سلب میکنم، میگه من پاکستانیم، میگم این دود نیست، این سلب من صحیحه یا صحیح نیست؟ من پاکستانیم، اون فارسیه. اون فارسی زبان اون فارسی زبان هم میگد این دود هست، من پاکستانی میگم این دود نیست. دود پیش من پاکستانی چیه؟
شیر.
پس هم موجبه او صحیح هست که میگد این دود است، چون او به اصطلاح فارسی زبان هم میگد، هم سالبه مسیحی هست چون من پاکستانی هم میگم این دود نیست یعنی شیر گاب نیست، هم سلب مسیحی هست به اصطلاح خودش، هم ایجاب او صحیح هست به اصطلاح خودش. اینجا سلب و ایجاب فایده ندارد، باید هر دو اهل یک اصطلاح باشند. اگر هر دو فارسی زبانند، او میگد این دود هست، من به اصطلاح فارسی میگم این دود نیست، ایجاب صحیحه یا سلب صحیحه؟ ایجاب صحیح هست، دود هست. پس منی که میگم این دود نیست، سلب من صحیح نیست. پس دال و واو و دال در این متساعد حقیقت است، چون سلب من در فارسی صحیح نشد. پس ایجاب و سلبی که علامت قرار داده شده باید در یک لغت باشه، نه دو لغت. عبارت گوش بده. از ثالث سوم از طرق معرفت حقیقت و مجاز صحت و سلب. اگر سلب صحیح شد، اون معنا که لفظ درش استعمال شده اون مجاز است. یعرف بها المجاز کما تعرف الحقیقت و به عدمها. و اگر سلب صحیح نشد، لفظ را در معنا استعمال کرده، من سلب میکنم، سلب را میگن صحیح نیست، معلوم شد در اون معنا لفظ حقیقت که سلب صحیح نیست. کما تعرف الحقیقت و به عدمها والمعتبر فیه ایزن اصطلاح و تخاطب یادداشت کن، یعنی وحدت التکلم، وحدت المتکلم و مخاطب. باید این سلب و ایجاب از کسی باشد که در لغت موافقند. و همین بیانی که عرض کردم، تخاطب باب تفاعل، یعنی اینها که با یک دیگر سخن میگویند، اون میگد این دود هست، این میگد این دود نیست، این دوتا باید اهل یک اصطلاح باشن، اهل یک لغت باشن، وقت صحت سلب علامت مجاز میشد، عدم صحت سلب علامت حقیقت میشد که تخاطب یک لغت باشد. والمعتبر فیه ایزن، ایزن هم میگد چون در تبادر هم همه رو گفت که باید اتحاد باشد. والمعتبر فیه، یعنی زمیر فیهر بدن بون اصالس، و معتبر در این اصالس ایزن اصطلاح و تخاطب. فصحت و سلب و عدمها فی اصطلاح لا یدل الا علی کون لفظ مجازا و حقیقتا فی ذلک الاصطلاح. فصحت و سلب و عدم صحت سلب، که صحت سلب علامت چه بود؟ مجاز. عدم صحت سلب حقیقت، اینا باید طرفین یک لغت داشته باشن، لغت واحد باشد، اون وقت اگر سلب صحیح شد این معنا مجاز است، سلب صحیح نشد این معنا حقیقت است. فصحت سلب و عدمها فی اصطلاحن لا يدل الا على كون لفظ مجازا در صورت صحت سلب، حقیقتا در صورت عدم صحت سلب. فی ذلك الاصطلاح كما عرفت في التبادر، چون که در تبادر هم گفتیم که اتحاد تخاطب لازم است که هر دو اهل یک لغت باشن. والمراد صحة سلب المعاني الحقيقية عن مورد الاستعمال وعدمها. از خارج از کنم، میگه خب حالا متکلم فارسی زبان میگه این دود نیست. دود اقسامی داره، یکی دود سیگار، یکی دود نفت، یکی دود چوب، یکی دودهای دیگه هرچه داریم. میگه ما که میگیم صحت سلب دود از این علامت مجازه، عدم صحت سلب علامت حقیقته، مراد کلی منطقی باشد. یعنی میگه این هیچ قسمی از اقسام دود نیست. اگر این کلی را که میگه هیچ قسمی از اقسام دود نیست، اگر این سلب صحیح نشد، پس لفظ دود در این حقیقت است، چون این سلبش غلط شد، صحیح نشد. میگه این هیچ قسم از اقسام دود نیست. میگه تو دیوانه ای؟ این یکی از اقسام دوده. اقسام دود سیگار، دود نفت، دود نمیدنم چوب، میگیم این یکی از اقسام، چرا سلب کلی کردی؟ سلب صحیح نشد، پس دال و واو و دال در این حقیقت است. پس مراد از سلب، سلب کلی منطقی، پس این کلیه که لا شیء من دود هازا، میگیم دروغ میگیم. این است مراد ما از عدم صحت سلب. والمراد صحت و سلب المعان الحقیقیه، یعنی همه معانی را سلب کنی و اگر سلب صحیح نشد، معلوم این دال و واو دال در این حقیقت است. والمراد سلب و سلب صحت و سلب المعانی، یعنی جمیع المعان الحقیقیه. الان خوندیم که اضافه جمع مفید عموم بود یا نبود؟ سلب المعان الحقیقیه عن مورد الاستعمال و عدمها. اگر سلب میکنی باید سالم کلیه باشد، و عدم صحت اونم باید کلی باشد، پس هر دو باید کلی باشد. و عدمها مثل قولهم للبید لیس بحمارن، بلید بلید خیلی خود حواس نمیمون. آقا افراد بشر اقسام دارن، یکی تون فهمه، یکی دیر فهمه، یکی فرض کنیم حد وسطه. حالا یک بیچاره ای که دیر فهمه که بهش میگن بلید، یک کسی آمده دور جناب به این بلید میگن هادا حمارون، یک دیگه آمده میگن هادا لیس به حمارن. حالا حمار هم اقسام داره، یاد خراسان بخیر، حمار بندر عباس، حمار بندری بهش میگن، حمار قزوین، حمار کرمانشاه، حمار موشکی، حمار خیلی اقسام داره. حالا شما میگی این بلید لیس به حمارن، با سالبه کلیه بگی، بگی هازا لیس لا فرد من افراد الحمار، میگن این هیچ فردی از افراد حمار نیست. حالا این سلب کلی اگر بگن صحیح هست، پس حمار در این بلید مجاز است. اون آقا که گفته هذا حمارون، او گفته هذا حمارون، ما میگیم هذا لیس بشیء من افراد الحمار، سلب کلی ما صحیح هست. این بیچاره بلید از اونها خرای بندریه؟ نه. از خر قزوینیه؟ نه. از خر کجایه؟ نه. خر افغانیه؟ نه. خر اصفهانیه؟ نه. جمیع افراد را سلب کردیم، مردم میگن صحیح هست، این سلبتو صحیح هست. پس معلوم اون آقا که گفت هادا حماران مجاز میگوید. و ها خدا در طرف ایجابش که اون میگد هادا حماران باز باید کلی باشد، یعنی این به هر حالتی که هست حمار است. میگن دروغ میگن، این حمار نیست. خلاصه عمده در طرف سلمسا که سالبه کلیه باشد. اگر این سالبه که کلیه صحیح شد در بلید، بگیم پس بلید مجاز است، حمار در بلید مجاز است. اگر صحیح نشد، حمار در بلید چه میشه؟ حقیقت میشه. مثل قولهم للبلیده لیس بحمارن و عدم و جواز لیس برجلن. اون افسانه ای که بعضی از ما شنیدند و چه کنین این مراضیت میکنن، میگه ما علالله دیگه حالا از عادت ما دست بر نمیداریم. یک رجل پیره مردی بگیم هازا لیس برجلن، آیا این اسبا سر صحیحه یا صحیح نیست؟ چرا؟ چون این هم مثل جوان ها تگه. پس در لیس برجلن سلب کلیست، یعنی این هیچ فردی از افراد مرد نیست. یه دروغ میگی، یکی از افراد مرد هست. کدام مرد؟ مرد پیر. پس لیس بحمارن سالبه صحیح است، سالبه کلیه. لیس برجلن این سالبه کلیه صحیح نیست. پس اون آقا که گفته هادا حمارون لیس بحمارنی که صحیح هست، استعمال حماری کن آقا موجبه گفته مجازه. حقیقتا این دویمی که هادا رجلون بگوید و ما بگیم لیس برجل، اون اثبات صحیحه و حقیقته یا این صد صحیحه؟ این صد صحیح نیست. پس اون رجل که به این پیرامر گفته حقیقت است. و عدم جواز لیس برجل، زیر جواز بین صحت و عدم صحت لیس برجل، تمام شد. و زاد بعضهم فی نفس الامر، یک کسی آمده گفته این که ما میگیم صحت سل علامت مجازه، یک قید دیگه میخواد. سل بر دو قسم است، یکی سلب ظاهری، یکی سلب واقعی. اینه که بعضی بزرگان یا غیر بزرگان برمیگرده به یک کسی میگرد دور جناب ای خر، ثابت کرد حمار را برای این بیچاره. یک دیگر میگرد هازا لیسا بخر، ای خر نیست. حالا او که گفت ای خر، یعنی در ظاهر شوخی میکنه میگه این خر است، اما در واقع هم خر است. نه خو خر اون بسه مرحومه اینجور باش آقا، شیخ خاطر باید به واقع باشد نه به ظاهر، ولی در ظاهر سلب صحیح نیست، چون آقا گفته این خر است. سلب واقعی میخواهیم، ولی سلب ظاهری نمیتونیم. در ظاهر آقا چون گفته این خر است، ما میگیم خر است. باید سلب نفس الامری باشد. حالا عبارت گوش بدین. و زاد بعضهم فی نفس الامر، زیاد کرده است بعض محققین قید نفس الامر را، یعنی سلب نفس الامری صحیح باشد، سلب ظاهری فایده ندارد. احتراضا عن مثل قولهم للبلیده لیس به انسان، یک کسی آمدن میگه این که آدم نیست، لیس به انسان. حالا این میخواد بگد واقعا انسان نیست یا اخلاق انسانی نداره؟ این یک سلب ظاهری کرده لیسا به انسانه، حالا این سلب نسبت به سلب ظاهری صحیح است، اما نسبت به واقع هم صحیح است که واقعا این انسان نیست. پس این سلب ظاهری که انسانیت را از این بیچاره سلب می کنیم، این دلیل بر این است که انسان در این آدم مجاز است. انسان حقیقت است، سلب ما ظاهری است. اگر دست سلب واقعی می شد که واقعا این انسان نیست، اونجا لفظ انسان در این آدم مجاز می شد. اینه بعضی گفتن. جناب مرزا میگه برادر من، این قید تو مثل به گوش خود شنیدم است. اصل این قید لازم نیست، این قید یک چیز زیادی توضیح واضحاتی شده است. بدت این که ما وقتی که میگیم سلب یعنی سلب واقعی، ایجاب یعنی ایجاب واقعی، گوشت یعنی گوشت واقعی، نان یعنی نان واقعی و ها کذا، هر لفظی را که متکلم میگوید مراد واقعی است. پس قید فی نفس الامر یعنی فی الواقع ای اصلا لازم نیست. وقتی میگم مشنیدم که فلانی غیبت کرد، خب به گوش خود شنیدم، حالا اید به گوش خود را بگویم در وست. پس این قید تحصیل حاصل است، به ذات این که هر لفظی را که ما میبین مراد واقعی است. میگیم سلب یعنی سلب واقعی، ایجاب یعنی ایجاب واقعی. پس این قید فی نفس الامر یک توضیح واضحاتی شده است. ولا حاجت الیه، ضمیر الیه را بدن به اون فی نفس الامر، یعنی معتاد نیست که این فی نفس الامر بیاریم بگیم صحت سلب فی نفس الامر. این خود بدون فی نفس الامر مراد همینه، صحت سلب یعنی سلب واقعی، سلب فی نفس الامر. ولا حاجت الی، لان المراد صحت و سلب المعان الحقیقیه حقیقتا، چون مراد هر متکلم واقعی است. ما که میگیم سلب چیزی یعنی سلب واقعی، هذا لیس به انسان، این که سلب واقعی نیست، که این سلب در نمیخورد، این علامت مجازیت نیست. سلب واقعی علامت مجازیت از لان المراد صحت و سلب المعان الحقیقیه حقیقتا والاصل فی الاستعمال الحقیقه. او که میگه من نون خورده ام، مراد پلاو یا خود نون است. نون است دیگر، هم رو بر واقعش میکنید. یا میگه من چای خورده ام، یعنی چای واقعی یا شیر خورده. هر لفظی را باید هم بر معنی حقیقیش کنید. پس ای که میگیم سلب یعنی سلب واقعی، فی نفس الامر واقعی یک معنایه، سلب یعنی سلب واقعی. پس ای قید واقعی زده ای فی نفس الامر واقعی، میگه این لغو است، اصلا بیرفت است. ول اصل فی الاستعمال الحقیقه، فل قیدو یاداش کن یعنی اون فی نفس الامر. پس این قید فی نفس الامری که آورده ای غیر محتاج اله، به این محتاج نیستین. نگو به گوش خود شنیدم، بگو شنیدم. خب ما میدانیم شنیدم یعنی به گوش، دیدم یعنی به چه؟ نگو به چشم خود دیدم. ما در متول میاد اونجا میگه این به گوش خود یا به چشم خود برای تأکید مطلب است، برای محتاج بهش نیستیم. هر عاقلی میداند که شنیدن به گوش است، دیدن به چشم است. ول اصل فی الاستعمال الحقیقه فالقید و غیر محتاج اله و ان کان مؤداه صحیحا، ولو معنا درسته لکن چیز بیرتیست. حالا اگر یک کسی بگه من چهار تومن جفت دارم، چهار تومن خود جفت است یا نیست؟ چهار تومن جفت دیگه، جفت تاق بازی نکردی؟ چهار تومن جفت، بدون گفتن جفت چهار تومن جفت است، دو و دو چهار تومن. صحیحه بگی چهار تومن جفت، لکن آدم عاقل حرفای بی بیفایده نمیگه، در متولد میخوانیم. این گفتن این جفت محتاج بهش نیستیم، چون هر چاری جفت است. هر لفظی هم فی نفس الامری است، معنا درست، لیکن گفتنش رغبه است. و این کانه معداهو، باز معداهو را بزن به قید، قید مراد فی نفس الامر. و این کانه معدای این قید فی نفس الامر صحیحن، فی نفس الامر، یعنی واقعا این حرف درست است که باید فی نفس الامر باشه، اما گفتنش لازم نیست. این تمام شد. وقت اورده علا ذالکه به استلزامه الدور المزمره به واسطتین، از خارج از کنم حواس اون جمع باشد. ما اینا نوشتم الان براتون میخونم. چرا نوشتم؟ چون این حواشی حرفها ایزده ان که اگر ما بگم اشتباهه شما شاید قبول نکنید. حالا مطلب رو نوشتم از مدرکش، باید بخونم اوقاتتم ترخ نشده. قاله بی حاشیت شمسیه، شمسیه اگه داری برو نگاه کن. اند اسباب اختلال تعریف، در شمسیه میگه چند چیز است که اگر در تعریف باشد تعریف خراب است. که یکیش را در اول سیتی خوندیم که قول لفظ جنس اما مشترک فلانه، اونجا خوندیم که مشترک لفظی تعریف را خراب می کند. یکی را هم در جای دیگر می خوانیم. حالا بحث ما در دور است که دور تعریف را خراب می کند. اول سیوتی هم در باب حال اگر یادت باشد گفت اینجا دور لازم میاد و دور تعریف را خراب میکنه. جناب سید میرشریف که استاد فن این علم است میگه دور بر دو قسم است، دور مسرح و دور مزمر. حالا مسرح به کدوم دور میگن؟ اون داخل حساب نیست، اون دور همیشه هست، محال نیست، اون دور معی همیشه هست. ما همی دور مسرح و مزمر، چون حواشی یه خودی چیزای پرت و فلا گفتن. سید میرشریف حالا میخواد بگه دور مسرح کدامه و دور مزمر کدامه. عبارت میخوانم و زود رد میشین. مثال دور مسرح، سید میرشریف میگه دور مسرح مثالش این است که قولنا الکیفیتو ما به ها یقع المشابهت و لا مشابهه. کیف متول کنیم؟ هیئتون قارتون لا یقتضی قسمتن ولا نسبه. حالا یک کسی کیفیت را تعریف اینجور تعریف کند، بگد این دور است، بگد الکیفیتو ما به ها یقع المشابهت.